رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصاً موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشاءالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کار دانشبنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلاتی بدیم به کسی که مولده. اونی که مولد نیست نمیشه بهش تسهیل داد. اینا از کار قضایی.
وجود دارد.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. خدا قوت و خسته نباشید میگم به دوست و همکار عزیزم جناب آقای نقره کار و بر بچهای روزنه که خدمتون بودن. با مباحث کرونا خیلی خیلی ویژه دارن پیگیری میکنن این مباحث رو. از این لحظه هم خدمتگزار شما خواهیم بود با راه حل از رادیو گفتگو. بله، ما از برنامه قبل شروع کردیم بخش بیمه رو بهش بپردازیم، اونم بیمه بازرگانیه، یعنی بیمه این که مستقیماً میتونه با بخش تولید کشور در ارتباط باشه. حالا یه بخشی از این بیمه بخشای تامین اجتماعی و بحثای اجتماعی بیمه است، یه بخش دیگهش بخشای بازرگانی و اقتصادی بیمه است که در برنامه قبل بهش پرداختیم. میهمانمون آقای چیتگران اومد و در مورد تاریخچه بیمه که از سال 1289 تا 1314 که نهایتاً یه تغییر تحولاتی در بیمه اتفاق افتاد، 1314 بیمه ایران تشکیل شد، بعد از اون دیگه کم کمک 1110 ثبت شرکت ها بود، بعد بیمه مرکزی هم سال 1150 تأسیس شد و در نهایت سال 1347 قانون بیمه شخص ثالث رو داشتیم و در کنارش هم اتفاقات دیگری که رقم خورد و در برنامه بون پرداختیم. اما امروز هم قرار هستش که در خصوص بیمه صحبت بکنیم و ببینیم که این بیمه نقش امنیتیش در اقتصاد، در تولید و حمایت سرمایه‌ای چه خواهد بود. یه داستانه خوبی هم اتفاق افتاده، حتما بهش خواهم پرداخت در این برنامه. خب، میهمان بسیار عزیز و بزرگواری رو خدمتش هستیم، جناب آقای مهندس محمد بابا کردی، دبیر کارگروه مهندسی بیمه‌گران ایران، سندیکای بیمه‌گران ایران، کارشناس ارشد بیمه. سلام، صبحت بخیر، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگوارید. یه آیتم داریم آقای سلطانی، آیتم رو بشنویم، برمیگردیم خدمتون هستم.
صنعت بیمه یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست. با مروری بر سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، میتوان دریافت که بیمه در مقایسه با خدمات دیگر نقش و اهمیت بیشتر و چشمگیرتری دارد. با وجود پیشرفت‌های گسترده در عرصه فناوری‌های مقابله با حوادث ناگوار، نیاز انسان‌ها به پوشش‌های حمایتی بیمه بیش از پیش احساس می‌شود. با وجود نیاز مبرم انسان‌ها برای استفاده از خدمات بیمه‌ای، همچنان عوامل متعددی توسعه صنعت بیمه را به چالش می‌کشند. بارها شنیده ایم که پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. ترمیم وضع اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت و توسعه بیمه خواهد شد و متقابلاً پیشرفت صنعت بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی مؤثر خواهد بود. می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، قطعاً در معرض تهدید خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت. از این رو می خواهیم به تأثیر و نقش این صنعت در تحقق جهش تولید بپردازیم. اگر نگاه ملی به بیمه داشته باشیم، شاید بتوانیم امنیت اقتصادی کشورمان را بالا ببریم. در همین زمانی که بحران کرونا پدید آمده است، بیمه بیکاری را شرکت‌های بیمه پرداخت و حق بیمه ها را نیز پرداخت می کنند. البته دولت ها در شرایط بحرانی برای جبران آسیب های اقتصادی اقدام می کنند، اما شرکت های بیمه ای نیز می توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در همین بحران اخیر هم بسیاری از بیمه ها به این موضوع ورود کرده و اندک باری از روی دوش مردم و صاحبان صنایع برداشتند. در برخورد با این قطعه از پازل جهش تولید، اگر صندوق‌های بیمه‌ای به خوبی حمایت شوند، آنها هم به شکل چابکتری از فعالان و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی حمایت خواهند کرد. این مسیری است که چرخ تولید را با اطمینان بیشتری می‌چرخاند و نگاهی پایدار به سوی آینده روشن کشورمان خواهد بود.
بله، حتما اگر ما این صنعت بیمه رو که از سال 1318 یعنی اوایل قرن قوانین و مقرراتی داشته در مجلس و بعد تا الان که 1399 هستیم، هیچ اتفاقی در قوانین، تغییراتی در قوانین ایجاد نشده، نه کم شده نه زیاد شده، اصلا بهش نپرداختن. اونم آقای نماینده بزرگوار جناب آقای دکتر بابایی که اومدن روی خط برنامه قول دادن که ویژه‌تر بهش بپردازن و در مجلس این بحث بیمه رو خیلی فعالتر بهش نگاه بکنن. و در ضمن یه بخش دیگری را من ازشون خواهش کردم، گفتم آقا این بیمه بیکاری سر جای خودش محفوظ، ولی یه بچه یا فرزند پسری که میاد و درسش تموم میشه، به محضی که درسش تموم میشه، ایشون حالا رفته سربازی نرفته سربازی، اتفاقات این شکلی میفته که دیگه بیمه بهش تعلق نمیگیره. حداقل بیاید یه کاری بکنید که در دورانی که این تا کار میخواد براش پیدا بشه، اگر پیدا بشه، اگر دوستان بتونن این بحث اشتغال رو حل بکنن و صاحب کار بشه و درآمد بشه، این بیمهش یه جوری هماهنگ کنید که این بیمه بهش تعلق بگیره، دفترچه داشته باشه، نمیدونم خدمات درمانی و از این قبیل امکانات حداقل بهره مند بشه. اینا هم گفتن که حالا داریم روش کار میکنیم و امیدوارم که خیلی ویژه‌تر این کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع رسیدگی بکنه، چون مستقیما مربوط به کمیسیون اجتماعی مجلس هم هست. آقای مهندس بابا کردی بزرگوار، در خصوص امنیت اقتصادی که بیمه میتونه ایجاد بکنه و نقش پررنگی در امنیت اقتصادی داشته باشه برای صاحبان سرمایه، بله، این موضوع رو بهش بپردازیم. حالا در کرونا هم من فکر میکنم 4 تا بیمه ما داریم که در کل دنیا گفتن، آره
بله، توضیح
میدم در کل دنیا یکیش مال ماست، بله، که اومدن و بخش کسب و کارهایی که تحت شعاع کرونا قرار گرفته رو خیلی ویژه تر بهش عرض کنم خدمتتون پرداختن. اینم وارد بحث بشیم تا میخوام امروز راجع به خودرو میخوام صحبت بکنم، ببینم که بچه‌ها وضعیتشون به چه شکله در اتاق فرمان و خودرو چی دارن، که بعد بهشون بگم یه خبر خوبم دارم براشون.
خواهش میکنم. خب بحثی که وجود داره اینه که هموارد اگر صنعت یک کشور بخواد پیشرفت بکنه و در واقع رونق خوبی داشته باشه، باید صنعت بیمه همیشه حمایت بکنه از صنایع مختلف. و شما هیچ کشوری رو نمیتونید ببینید که پیشرفته شده، رشد کرده، ولی خب صنعت بیمه اون حمایت‌های لازم رو ازش نکرده. خب همین الان ما داریم میبینیم خیلی اتفاقاتی که افتاده با توجه به این تحریمایی که در واقع دوچارش هستیم، خیلی از محصولات، خیلی از مواد اولیه و خیلی از اقلامی که متعلق به ما هستش منتظر بحث بیمش هستش که بخواد به کشورمون حمل بشه، و در واقع این نشون میده که بحث بیمه خیلی بحث مهمی هستش در مورد صنایع مختلف، مشاغل مختلف. به این ترتیب هستش که زمانی که هر کسب و کاری میخواد در واقع شروع بشه و صاحب اون کسب و کار اون
کار خودش راه بندازه یا میخواد یک اصطلاحا حالا پروژه رو انجام بده، مهمترین بحثی که وجود داره اینه که اگر این سرمایه گذاری اون به هر دلیلی یک ریسکی متوجهش بشه و خدای نکرده آسیب ببینه چه اتفاقی میفته. خب انواع ریسک‌های مختلف وجود داره، از ریسک‌های سرمایه گذاری وجود داره و همچنین ریسک‌هایی که برای خود در واقع پروژه‌ها وجود داره. نقش بیمه خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر حمایت‌های صنعت بیمه وجود نداشته باشه، خب به هر ترتیب ممکنه که کل اون سرمایه گذاری دچار مخاطره و مشکل بشه. در مورد اتفاقاتی که به خاطر بحث بیماری کرونا دچار شدیم، خب از ابتدای سال تقریبا از اسفند ماه بود که در واقع ما این بحث بیماری کرونا به کشور ما رسید و مشکلات خودش رو در پی داشت. این بحث وجود داشت که حالا با توجه به اینکه امسال هم سال جهش تولید نامگذاری شده از طرف مقام معظم رهبری، صنایع و در واقع شرکت‌های بیمه چی کار میتونن انجام بدن که بتونن سهم خودشون رو در جهش تولید داشته باشن. خب یکی از بحث‌هایی که وجود داره این هستش که ما کیفیت خدمات و محصولاتمون رو ببریم بالا یا در واقع خدمت یا محصول جدید ارائه بکنیم. در مورد حمایتایی که صنعت بیمه در مقابل ریسک ها و خطرات بیماری کرونا انجام داد، این بودش که خب طرحهای مختلفی انجام شد و مطالعات مختلفی انجام شد. در مورد همون 4 تا پوششی که شما فرمودین یا 4 تا شرکتی که گفتین که این بیماری رو پوشش میدن، خب در سراسر دنیا بیماری هایی که در واقع حالت اپیدمیک و پاندمیک دارن در شرایط خاص و با محدودیت ها و شرایط خاص میتونن پوشش داده بشن. ولی کاری که در واقع ما توی کشور خودمون انجام دادیم امسال در واقع یک کار بی‌نظیر بود، بدون اغراق بخوام بهتون بگم، یعنی به طور کلی میتونیم بگیم اولین بار تو ایران انجام شد، تو دنیا هم به این ترتیب وجود نداشت که بیمه نامه طراحی شد که توقف کسب و کارها در اثر بیماری‌های اپیدمیک و پاندمیک که حالا الان این بیماری کرونا یک مصداقی از اونها هست و پوشش میداد. خب دیدیم اول سال ما تعطیلی‌های زیادی داشتیم، خیلی از کسب و کارها دچار مخاطره شدن، خیلی ها نتونستن اجاره بهاشون رو پرداخت بکنن، خیلی نتونستن حقوق پرسنلشون رو پرداخت بکنن، هزینه های ثابتشون رو پرداخت بکنن، خیلی از کسب و کارها ورشکسته شد، خیلی ها مجبور شدن که در واقع کارشون رو تعطیل بکنن و حجم وسیعی از افرادی که بیکار شده بودن و که خب خودتونم فرمودین سازمان تامین اجتماعی در واقع به نوعی حمایتشون کرد، به خاطر هم یک بیمه نامه طراحی شد که اگر یک بیماری اپیدمی یا پاندمی در واقع اتفاق بیفته و کسب و کار تعطیل بشه، در واقع هزینه هایی و در واقع ما خسارت رو به اون صاحب کسب و کار پرداخت میکنیم که به نوعی بتونه سرپا بمونه و این زیانی رو که توقف کسب و کارش بهش وارد کرده جبران بکنه.
خب این از کی شروع شد؟ یعنی مثلا کسی که میخواد بیاد خودش رو بیمه بکنه؟
بله،
چون خیلی ها نمیدونستن این قانون رو دیگه. بله. از قبلم که نیومدن بیمه بشن که.
بله.
این همین الان که کرونا هست،
بله،
میان بیمه میشن و چقدر حق بیمه است؟
اگر اجازه بدیم من مختصر یه سابقه از طراحی این بیمه نامه اول خدمتتون بگم بعد به اون برسیم. ما توی در واقع فروردین ماه بود، اوایل اردیبهشت ماه بود که شروع کردیم روی این بیمه نامه کار کردن. شرکت‌های بزرگ دنیا رو بررسی کردیم، بیمه نامه هاشون رو بررسی کردیم، متنای بیمه ایشون رو ترجمه کردیم و دیدیم که خب اون پوششی که ما با اون ترتیب میخوایم الان وجود نداره. روش کار کردیم و حالا با کار کارشناسی که انجام شد با بیمه مرکزی در واقع مکاتبه کردیم، تو چندی مرحله تونستیم که در واقع مجوز رو ازشون بگیریم. فرایند این بیمه نامه به این ترتیب هستش که کلیه کسب و کارهایی که الان فعالیتشون مجازه، یعنی ستاد ملی مبارزه با کرونا محدودیت براشون، ممنوعیت براشون نگذاشته، کلیه کسب و کاری که الان میتونن کار بکنن علارغم این که ما الان ریسک کرونا رو داریم و پیک موج سوم شروع شده و هر لحظه احتمال تعطیلی وجود داره، ولی کلیه کسب و کارهایی که در حال حاضر
هیچ ممنوعیتی برای فعالیتشون وجود نداره میتونن بیان این بیمه نامه رو بخرن.
اونایی که ممنوعیت دارن چی؟
اونایی که ممنوعیت دارن، ببینید کلن زمانی که شما میخوان یک بیمه نامه خریداری بکنید، اگر مشمول در واقع حادثه یا خسارت شده باشید نمیتونید اون بیمه نامه رو بخرید دیگه. مثلا فرض کنید من یه بیماری دارم، میخوام برم خودم رو در واقع بیمه درمان تکمیلی بکنم، یا خدای نکرده مثلا شما تصادف کردید با خودروتون، بگید که خب الان میخوام برم بیمه نامه بدنه بخرم خسارتمو جبران کنم. شما یعنی بیمه گذار همیشه زمانی باید بیمه نامه رو بخره که شرایطش عادیه و دچار حادثه نشده. پس کسب و کارهایی که الان تعطیل هستن، یعنی فعالیتشون ممنوعه، اونا که خب هیچی، به خاطر اینکه انگار الان دچار خسارت هستن. ولی کلیه کسب و کارهایی که الان ممنوعیت فعالیت ندارن میتونن این بیمه نامه رو بخرن. اون کسب و کارهایی هم که الان ممنوعیت دارن، حالا امیدواریم مثلا دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، یه ماه دیگه شرایط به نوعی بشه که فروکش بکنه این بحث کرونا و اونا هم از ممنوعیت خارج بشه فعالیتشون. به محض اینکه از ممنوعیت خارج بشه میتونن بیان بیمه نامه رو خریداری کنن.
میکاشه برنامه میریختید برای اونایی که ممنوعیت دارن. میدونین الان آسیب رو بیشتر اونا دیدن. اینا این که کج داره مریض دارن کارشون رو میگردونن و میچرخونن و چرخ روزگار براشون میچرخه. خب اینا که دیگه عملا دارن کار میکنن.
بله.
معاشی دارن.
بله.
ولی اون کسی که خب این تعطیلی براش اتفاق افتاده، عملا اون دوچار ضرر و زیان هست. ای کاش میشد که یه برنامه بریزید و این داستان رو، حالا فوری فوتی بگم اسمشو بذارم فورس ماژور، نمیدونم اسمشو بذارم تبصره، نمیدونم اسمشو بذارم چی، نمیدونم، ولی یه کاری میکردید که این شاخه از آسیب پذیران جامعه فعلی ما تحت پوشش بیمه شما قرار بگیرن.
بله. ببینید افرادی که الان خب دچار این مشکل شدن، خب سازمان تامین اجتماعی به نوعی ازشون حمایت داره میکنه و حالا قراره که حمایتاش هم بیشتر بشه، ولی خب با توجه به قوانینی که وجود داره، یعنی قوانینی که تو صنعت بیمه وجود داره، ما زمانی میتونیم یک بیمه نامه رو صادر بکنیم که حادثه اتفاق نیفتاده باشه. به خاطر همین این بیمه نامه مبنای طراحیش بر مبنای همین بود. ولی خب با توجه به تحقیقات میدانی هم که انجام شد، خیلی از کسب و کارهایی که الان ممنوعیت فعالیت ندارن در معرض این تعطیلی وجود دارن.
ما چقدر حق بیمشون؟
حق بیمشون ببینید به طور میانگین ما در سه گروه اومدیم بیمه گذارامونو طبقه بندی کردیم. بله. افرادی که ریسک تعطیلی کسب و کارشون کم هست، افرادی که ریسک متوسط دارن و افرادی که ریسک بالایی دارن. به طور میانگین ما نرخ حق بیمه‌مون 1% تعهداتمونه، یعنی 100 برابر حق بیمه‌ای که دوستان پرداخت میکنن میتونن از ما خسارت دریافت بکنن.
یعنی 1,000,000 100,000,000
1,000,000 مثلا 100,000,000 تومان. طرح‌های مختلفی داریم و در واقع نزدیک به 24-5 طرح مختلف داریم برای کسب و کارهای مختلف با درآمد روزانه مختلف، و هر کدوم از عزیزانی که بخوان میتونن بیان این بیمه نامه رو تهیه بکنن و خب خیلی به کارشون میاد. گفتم یه تحقیقات میدانی انجام شد، بعضی از کسبا میگفتن که ما سری اول دیگه هر چی که پس انداز داشتیم پرداخت کردیم بابت اجارمون، بابت حقوق پرسنلمون و هزینه های ثابتمون. اگه دوباره یه همچین اتفاقی بیفته دیگه نمیدونیم باید چی کار بکنیم. و جالب اینه کسانی که تو مرحله اول، یعنی تو 2-3 ماه اول سال این تعطیلی رو تجربه کردن، الان خیلی به ما مراجعه میکنن که این بیمه نامه رو بخرن.
آه خوبه، عالیه. بعد عرض کنم خدمتتون که ماشین چی دارین آقای مهندس شما؟
ماشین من یه دونه سراتو تولید سایپا دارم.
سراتو دارین، خوبه، سراتو خوبه. شما ماشین چی دارین آقای سلطان؟ دوستان آره، یه ماشین ما امروز گفتن که به اسم نگم، اصلا نگم. آره خب ببین آخه این جزء بیمه هاست، جزء ماشینای لوکسی شده که میگن که باشه. حالا من که ندارم، ولی خیلی دوست دارم که یه 206 داشته باشم در همین حد اندازه. واقعا ماشین چون ندارم دوست دارم 206 بخرم، جز ماشینای خیلی دوست داشتنی منه، ولی خب بخرم دیگه نمیتونم بیمه‌شو بپردازم چون که یه ماشین لوکس محسوب میشه. باشه، در خصوص این یه آیتم بشنویم، آیتم بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هستیم.
تجزیه و تحلیل بایسته های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستاده‌اند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو، صدای جمهوری اسلامی ایران. راه حل وجود دارد.
بله، برنامه ما که تموم شد بلافاصله میتونید در ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا برنامه ما رو داشته باشید، برید برنامه رو بشنوید و در خصوص اطلاع رسانی هم هر نقطه نظر و پیشنهاد داشته باشید با شماره تلفن 162 میتونید نقطه نظر و پیشنهادات خودتون رو در خصوص ما اعلام بفرمایید. یه موضوعی رو خیلی ویژه میخوام بهش بپردازم و اونم تو بخش کروناست. الان دیگه بیمارستانه واقعا جا ندارن، واقعا جا ندارن. یعنی شما برای سرماخوردگی ساده هم که میخوای به دکتر مراجعه بکنی، اولا که خیلی از مطب‌ها پذیرای بیمار نیستن، خود پزشکا از ترس کرونا دیگه کلا تعطیل کردن، و از سمتی دیگه بیمارستان هم دیگه اصلا نمیتونن پاسخ بدن. کافیه که شما این که ماسک نمیزنی و موارد بهداشتی و پروتکل بهداشتی رعایت نمی کنی تشریف ببری از کنار بیمارستان، فقط رد شی، همین، در همین حد اندازه. نمیدونم سرفه و از این قبیل دستجات الان دیگه علائم هم نداره. با گردن درد هست، با فشار خون هست، درد چشم هست، سردرد هست، عذرخواهی میکنم دستگاه گوارش و و و قص الهازه. یعنی یه چیزای عجیب و غریبی رو شما میبینید. بچه ای رو تو بیمارستان کودکان بردن برای ارجاع به اسم شکستگی، اما شکستگی نبوده و کرونا بوده. خواهش میکنم ازتون، دیگه اومده تو خونه های ماست، حواسمون باشه. اگر فکر میکردیم که نیست، دقیقا تو خونه ماست. یه جوری باید حواسمون باشه که داغی رو بر دل ما نگذاره. این مطلب رو حتما جدی بگیریم. آقای مهندس بابا کردی بزرگوار، خب حالا از ماشین که اومدم بیرون و چی دیگه راجب ماشین صحبت نمی کنم و میخوام راجب یه هم میتونن به شما نگاه بکنن برون صندوق بیمه.
بله.
یعنی شما کارهای مشارکتی هم انجام میدین با تولید کننده ها یا نه فقط بخش حمایتی دارید؟
بله، ببینید، شرکت های بیمه از محل درآمد هایی که از حق بیمه دارن طبق آیین‌نامه هایی که مصوب شورای عالی بیمه هست میتونن سرمایه گذاری داشته باشن. البته خب محدودیت ها و شرایط خاص خودشو داره دیگه، یعنی بخش عمده ای از این سرمایه گذاری باید به صورت نقدشوندگی سریع داشته باشه، به خاطر اینکه اگر یک حادثه بزرگی اتفاق بیفته سریع بتونه شرکت بیمه جبران بکنه خسارتو، ولی بخشی از دارایی‌هاشون رو میتونن در قالب سرمایه گذاری در واقع مشارکت بدن، حالا در قسمت‌های مختلف. حالا بعضی از شرکت‌ها تو بخش تولیدی وارد میشن، بعضی‌ها تو حالا بازار سرمایه وارد میشن و کارهای مختلف. این امکان وجود داره، ولی با توجه به محدودیت‌هایی که آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه دارن میشه این کار انجام داد. ولی خب بخش عمده کار شرکت های بیمه همون نقش حمایتیشون هستش که تولید کنندگان ما زمانی که دچار خسارت و حادثه میشن بتونن این در واقع ساپورت بیمه رو داشته باشن که اون سرمایه‌شو از بین نره و بتونن کارشون ادامه بدن.
درسته. یه بخشی رو حالا من بهش میخوام بپردازم و اونم این سرمایه های سرگردانه.
بله،
سرمایه سرگردان رو اگر بخوایم مدیریت کنیم و حالا یه جورایی ربط پیدا بکنه با بیمه،
بله،
این ارتباط سرمایه سرگردان با بیمه رو شما میتونید راجبش صحبت بکنید.
ببینید در مورد سرمایه های سرگردان، خب اگر این سرمایه ها تو بخش تولید بره خب خیلی خوبه، بیمه هم میتونه بیاد حمایت بکنه و در واقع این اطمینان رو به اون سرمایه گذار بده که خب هیچ وقت سرمایه از بین نمیره یا یک سود معقولی شما خواهی داشت. بخش دیگه بخش بیمه های عمر هستش که خیلی از افراد میتونن بیان بیمه عمر خریداری بکنن و به نوعی بیمه انواع بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری که هم پوشش های بیمه ای دارن، هم به نوعی یک سرمایه گذاری مطمئن و تضمین شده است. و خوبی که داره اینه که علاوه بر این که اون سود معقول رو به بیمه گذاران ما پرداخت میکنیم، پوشش بیمه عمرم بهشون میدیم و این خب خیلی بیمه نامه خوبی هستش. توی دنیا خیلی از این بیمه نامه استقبال میشه، یعنی خیلی از افراد که میخوان سرمایه گذاری کنن میرن بیمه عمر خریداری میکنن. خیلی از توریستای مسنی که شما تو کشورهای اروپایی میبینید که میان دور دنیا رو میگردن بعد از اینکه بازنشست شدن، همینه که بیمه نامه عمرشون در واقع سررسید میشه و اون پولیو که ناشی از سرمایه گذاری بهشون پرداخت میشه با همون پول میان مثلا دور دنیا رو میگردن یا کارهای مختلف انجام میدن. خب متاسفانه ضریب نفوذ بیمه تو کشور ما خیلی بالا نیستش و این باعث شده که فقط یک جنبه از فعالیت بیمه ها دیده بشه. حالا یک جنبه هم که شاید الان به خیلی از افراد بگیم که شما بیمه رو چطور میشناسی، فقط بیمه نامه اتومبیلشون رو بدونن، حالا بیمه نامه شخص ثالثشون بدونن چیه، حالا نهایتا خیلی دیگه بخوان توضیح بدن در مورد بیمه نامه بدنه صحبت بکنن.
احساس میشه که بیمه و صنعت بیمه شناسونده نشده به مردم. ببینید ما اطلاعاتمون خیلی کم و محدوده. الان شاید به جرئت میتونم بگم همین بخشی که شما فرمودید،
بله،
بخش حمایت از مشاغلی که دارن ضرر زیان میدن در،
بله،
مبحث بیماری های
اپیدمی
بله، پاندمی. حالا اینو مثلا خب خیلی ها نمیدونن الان که یه بیمه ای حالا اومده، بیمه تعاون اومده مثلا داره این کار انجام میده و میگه که آقا شما بیاین من شما رو بیمه میکنم، 1,000,000 تومان میدید، 100,000,000 تومان میگیرید،
بله،
اگر خسارتی بهتون وارد بشه در قبال این بیماری. خب اینو نمیدونن، من خودم هم نمیدونستم تا برنامه قبل که حالا همکار شما و اومدن دوست شما اومدن گفتن که بله، حالا این بیمه هست و ما چهارمین شرکت بیمه دنیا هستیم که تازه خیلی مجهزتر و مدرنتر، بله، و قانونمندتر و کاملتر اومدیم کار کردیم. کشورهایی که انجام دادن من نمیدونم کدوم کشورها، سه تا بیمه مال کدوم کشورها.
ببینید شرکت های بین المللی این پوشش رو نه به این ترتیب ولی به صورت پوشش های تبعی تو بیمه نامه هاشون دادن که مثلا شرکت های آلمانی بودن، شرکت های سوئیسی بودن و یه شرکت کانادایی بوده که این پوشش رو داده، ولی بازم تاکید میکنم به این ترتیب نبوده، به عنوان یک پوشش طبعی در شرط خاص.
سه قسم داشته باشه، سه پارامتر داشته باشه، برای هر نوعش یه مبلغی در نظر گرفته باشه، بله، و به این شکل حالا حمایت بشه. ما بیمه رو نمیشناسیم، میدونید،
بله،
حالا علتش هم چیه من نمیدونم. حالا شما کمکاری کردید به عنوان، بله، بیمه ما رسانه یا کمکاری کردیم، چه اتفاقی افتاده نمیدونم. منتهی مرتب صنعت بیمه رو شناختی نسبت بهش ندارن. بیمه حالا شما دبیر سندیکای مهندسی هستید،
بله،
مهندس هستید، این مثلا اینو بیمه برخی از مهندسین به فرض مثال عمران رو من میدونم که حالا مهندسین ناظر یا کارفرماهای عمرانی اومدن ازش استفاده کردن، یا بیمه های پزشکی رو میدونم که خیلی ها میان خودشون رو بیمه میکنن در قبال حالا اتفاقاتی که خدای نکرده بیفتد اینها شامل حال بیمه بشن و بتونن که حالا دیه ای رو پرداخت بکنن. ولی در کل این بخش بیمه برای مردم ما و اینکه ما حالا همین بخش سرمایه گذاری که شما فرمودید،
بله،
دیگه مثل بورس نیست که صبح بخوابی بره مثلا 300 میلیون، بعد یه دفعه بیاد 50 میلیون.